بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون تعطیلات طولانی محرم ممکن است که بعضی از مباحث رو از اذهان شریف شما این مقداری غائب کرده باشد، روز اون مسائل گذشته ارائه میشه، انشاءالله وارد بحث میشه. محور اصلی بحث این بود که برای عقد یه شرایطی است که اگر فاقد برخی از اون شرایط باشد فاسد است. اگر عقدی فاسد بود زمان آور است و زمان عقد هم زمان واقعی اوست، نه زمان جعلی و مسمی. برای اینکه عقد که فاسد باشد ثمن را نباید داد بلکه مثل یا قیمت را باید داد. در زمان مقبوض به عقد فاسد قاعده ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده حاکم است. پس مسئله زمان در مقبوض به عقد فاسد زیر مجموعه قانون قاعده ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده است. بعد فرمودن که این قاعده اصلا و اکثرا باید مورد بحث قرار بگیرد، یعنی در یک فصل اصل قاعده، در فصل دوم عکس قاعده. اصل قاعده این است که ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، اصلش این است که ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. فصل اول که راجع به اصل قاعده بود دو مقام داشت، یکی تحلیل قاعده، یکم تعلیل قاعده. تحلیل قاعده به این برمیگشت که معنای قاعده چیست، باب چه معناست، معنی سببیه است یا معنی فیست، ما یزمنو به صحیحی این زمان به چه معناست، آیا صدر و ساقه زمان در صدر و ساقه به یک معناست یا به دو معناست، انفکاک صدر و ساقه با یه وحی قاعده است. این مسائل بود مربوط به مقام اول که به اصل قاعده برمیگشت. عکس قاعده هنوز نیامده. در عکس قاعده سخنانی است که بعداً می‌فرماید. پس در اصل قاعده یه مقام تحلیل داشت که تفسیر این قاعده، تحریر قاعده، معنای قاعده بود که گذشت. مقام ثانی فصل اول راجع به تعلیل قاعده بود که چرا ما یزمنو به صحیح یزمنو فاسده. این تحلیل و تعلیل فقهی به همون ماهوه و حلهوه منطقی برمیگردد. در منطق یه بحث دارن ما هوه که این چیست، یه بحث دارن حل هوه این هست یا نه، این چیستی و هستی. یکی ناظر به آن است که معنی میکند که اصلا این یعنی چی، از شجر و ما هوه شجر یعنی چی. دوم از شجر و حل هوه هایا وجود دارد یا نه. تحلیل قاعده به اون ما هوه برمیگردد، تعلیل قاعده به حل هوه برمیگردد. تحلیل معنا راجع به تفسیر قاعده است که این قاعده یعنی چه، تحلیل راجع به این که آیا هم چیزی هست یا نه، ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده املا، مثل این که موجودون املا. خب در تحلیل این قاعده خیلی سخن ارائه نشده است، ولی در تعلیل قاعده برخی گفتن قاعده مدرکش اقدام است، بعضی گفتن مدرکش قاعده علالیت است، بعضی گفتن مدرکش روایت جاری مسروق است، بعضی همه اینها را تام دونستن. در خلال سخنان مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه ما گذشت که اقدام نه خودش دلیل معتبری دارد، نه اینکه بدون اشکال داخلی است، برای که در بعض موارد اقدام هست و زمان نیست، در بعض موارد زمان هست و اقدام نیست. پس گذشته از اینکه خود قاعده اقدام دلیل معتبری ندارد، خودش گرفتار این دو تا اشکال است، یکی جایی که اقدام هست و زمان نیست، اینجا که زمان هست و اقدام نیست، پس این نمیتواند مدرک باشد، مگر اینکه این رو ما معید در موارد خاص قرار بدیم که شاید در حد تأیید مورد قبول باشد. قاعده علالیت را مرحوم شیخ فرمود که گرچه سندن مشکل دارد ولی منجبر و عمل اصحاب است، لیکن اشکال دلالی دارد. اشکال دلالی این است که استدلال به قاعده خبر علالیت این همون اخص بودن دلیل از مداست. مدعا این است که کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، چه در اعیان چه در منافع، این کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده هم شامل عقد بیع می شود هم شامل عقد اجاره. در عقد بیع سخن از عین است، در عقد اجاره سخن از منفعت است. این کل ما یزمن هر دو شامل می شود، در حالی که علالیت فقط اعیان رو شامل می شود نه منافع را، زیرا علالیت ما اخذت منافع که تحت اخذ نیست، قابل اخذ نیست، اون عین است که تحت اخذ است. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر روشن شد که تام نیست، زیرا اخذ کل شیء به حسب اخذ نه تنها درباره اعیان است، درباره منافع است، نه تنها درباره اعیان منافع است، درباره انتفاعات هم هست، نه تنها درباره این سه امور است، درباره حقوق هم هست. اخذ کل شیء به حسب اخذ که حقیقت شرعیه ندارد، که اون چی که ما در معادل فارسی میگیم گرفت یا گرفتن، مال مردم گرفت، حق مردم گرفت، اطلاق گرفتن رو به طور حقیقت کار بری، نه به طور مجاز. تو فرهنگ های دیگه، معادلات دیگه، واژه های دیگه هم همینه. این دو نیست که اخذ حسی باشه که اصلا با دست بگیره تا بگیم که اخذ فقط به عین تعلق میگیرد، منفعتی که نمیشه گرفت، مثل مال مردم خوردن. یه وقت انسان میوه قصبی، نان قصبی رو میخوره، یه وقتی حق تعلیف رو میخوره، انتفاع رو میخوره، حقوق دیگری قصب میکنه، این حق مردم رو خورد. اینها نه حقیقت شرعیه دارد، نه حقیقت متشرعیه دارد، نه مخصوص ما فارسی هاست یا شما تازی هاست. تازی و فارسی مثل لاتینی جور حرف میزنن در این گونه از موارد مشترک بین ملل. اینها زبان فطرت است از یک نظر و زبان اون حقوق مشترک بین انسان هاست، چون که در بعضی از موارد هم ائمه علیهم السلام به زبان حقوق مشترک سخن گفتن، که حالا به اونم میرسیم انشاءالله. پس این فرمایش مرحوم شیخ که علالیت گرچه سندن تام است ولی دلالت ناقص است، شامل عین می شود شامل منافع نمی شود، این فرمایش تام نبود. خبر جاری مسروق هم فی الجمله تایید می کرد که گذشت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اینکه این قاعده را تعلیل کنند چه در باره اعیان، چون قبلا هم مراجعه فرمودی این کتاب مکاسب، کتاب مکاسب نیست، این بخش وسیعی از فقه اسلامی است و مسائل اقتصاد، یعنی خطوط کلی بی مشخص میشه، خطوط کلی اجاره مشخص میشه، خطوط کلی آریو چیز مشخص میشه، حدود کلی بسیار از حقوق مشخص میشه. الان این چیه نیست که ما کتاب البی رو داره بخونیم، مگر نه کتاب البی چه اشکال دارد به رهن، چه اشکال دارد به چند رفت دارد به سبق و رمایه، در حالی که مسئله رهن هم اینجا مطرح شد، مسئله سبق و رمایه هم اینجا مطرح میشه. اگه کسی در این قسمت مجتهدانه کار بکند در بسیار از ابواب مسائل معاملاتی صاحب نظر خواهد بود. الان مسئله رهن رو بود که اینجا اشاره شده که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط تو مسئله رهن رو ذکر کرده، مرحوم شیخ در مسالک بازگو کرده، تو همین مسائلی که قبل از تعطیلات محرم خوندیم. الان مسئله سبق و رمایه اینجا مطرح میکنن، شما میید از رهن گرفته تا سبق و رمایه، از بی گرفته تا اجاره، اینا رو کلی پوشش عقد صحیح، عقد فاسد مطرح است. اگه عقد صحیح بود چه در رهن چه در اجاره چه در بی چه در سبق و رمایه بشینه، فاسد بود حکمش اینه. بنابراین این مربوط به بی مصطلح نیست. اگه کسی سرمایه گذاره بکنن روی این خار خوب کار بکنن، به خواست خدا میتوانن در این بخش های وسیع صاحب نظر بشه. من رو میشه فرماد بر این که ما اون علالیت را ترمیم بکنیم. حالا این فرمایشات که مرحوم شیخ ذکر کردن 5-6 دلیل ذکر میکنن، اینا تام است، ولی اینا نوآوری نیست، اینا تبیین و تأیید علالیته. ایشون چون تصور فرمودن که علالیت اخذ رو میگیره و اخذ یعنی گرفتن و چنگ زدن و این مال عینه است، شامل منافع نمیشه، در حالی که مانی چنگ زدن حسی نیست. مال مردم گرفت هر چهار رو شامل، چهار رو شامل میشود، عین، منفعت، انتفاع، حق، همه رو گرفتن صادق است، مثل که همه رو خوردن صادق است. میگه مال مردم خورد، حق مردم خورد، انتفاع مردم خورد و عین مردم هم خوردن، که خب مشخص. نه ایشون اگه بنابراین که ای منی بی منی مبادله تو اینن به اینن باشه، ایشون چنگ زدن میخواد دیگه. ایشون علالیت ممکنه شامل نشه، اهل الله بی شامل بشه. اگر چون چه ما در بی گفتیم مبادله تو اینن به اینن، اون رو بی نمیدونه. اگه گفتیم مبادله تو مالن به مالن کما هو الحق، به مال رو اختصاصی به این ندونیم، هر چهار تا مال باشه، این منفعت، انتفاع، حق، مال باشه که ماهوال حق، مبادلت و مال مبادل این که از المصباح المنیر نقشده شاملش میشه، اهل الله البیع میره میگیره. شیخ در مسئله بی شاد حرفی نداشته باشه، ولی در علالیت این اشکال رو کردن دیگه، که علالیت ما اخذت منافع شامل نمیشه، برای این که اخذ بود به این تعلق بگیره. این اشکالشون بود دیگه، قبل از محرم خوندیم دیگه. فرمایش مرحوم شیخ این بود که مدرک قاعده نمیتواند قاعده اقدام باشد، برای اینکه خود اقدام ما دلیل برای پیدا نکردیم. یک، تردن و اکسن مشکل دارد. دو یا سه، علالیت گرچه سندن موهون است لیکن به عمل اصحاب ترمیم میشود، لیکن دلالتش مربوط به اعیان است، برای اینکه منفعت قابل اخذ نیست. این تو ذهن شریفش اینه که گرفت اخذ یعنی چنگ زدن، و چون منفعت نمیشه چنگ زد، برابر این علالیت مؤاخذت که مرحوم سید اشکال کرده برشون. نه خب نه، مرحوم سید همینجور فهمیده، همینجور اشکال کرده، تقوا سیده. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه، خب چرا اخذ شاملش نمیشه؟ اخذ کلش نه، بحث بدیم. مال مردم گرفته، هم از این که عین باشه، هم از این که منفعت باشه. قصب کردن، گرفتن، دادن، اینا لازم نیست که به این تعلق بگیرد. هر چهار قسم متعلق اخذ است، متعلق قصب است، متعلق رد است، مانند آن علالیه ما اخذت حتی تعدی اقسام چهارگانه شار میشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مدعا موافقند، در دلیل مشکل دارند و ما قبول داریم، ما یزمنو به صحیح یزمنو فاسده، لیکن دلش اقدام نیست، دلش علالیت نیست. اقدام که اصلا دلیل نیست، علالیت دلیل بل جمله نیست، دلیل فعل جمله است. برای ترمیم کمبود علالیت به پنج شش دلیل دیگه عنایت کردن که خطوط کلیش عبارت از این بود. ادلیلی که داریم که مال مسلمان محترم است، حریمی دارد، نباید وارد حریم بشه. معنی این که فلان شخص محترمه، فلان چیز محترمه، یعنی حریم داره، یعنی ورود ممنوعه. فلان شخص احترام دارد یعنی چی؟ یعنی نباید این حرمتش رو بشکنید، باید حریم بگیرید، جلوتر نرید. یه مرزی برای او هست بالاخره دیگه. مال او محترمه، ارز او محترمه، حق او محترمه، یعنی او حریم داره. باز نیست که هر کی هر چی درباره او بخواد بگه، هر جا بخواد بره، اینطور نیست. این میشه حریم داره. چیزی که حریم ندارد محترم نیست. محترم یعنی مال له الحریم، مال له الحریم. خب مال روایاتی که مال مؤمن مسلمان محترم است، یعنی حریم دارد، ورود ممنوع. ادله روایاتی است که لا یحل مال امرئ مسلم، اون به لسان اثبات حریم است، این به لسان نفی باز بودن. یه وقتی میگن راه بسته است، یه وقتی میگن راه باز نیست. این لا یحل، این گشوده نیست. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که پیام هر دو یکیه. پس یه وقتی میگن دورش سیم خارداره، یعنی ورود ممنوع. یه وقتی میگن آقا راه نیست، یعنی ورود ممنوع. این لا یحل به لسان نفی گفته شده، اون مال مؤمن مسلمان محترم است به لسان اثبات گفته شده. پیام هر دو اینه که ورود ممنوع. سوم حرمت و مالهی که حرمت دمه، گرچه اینها پیام مضمون مشترک دارن، اما برای سه طایف از نصوصه. همونطوره که خونش نمیشه ریخت، مالش نمیشه برد. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. چهارم، معلوم شه که این سخن از مؤمن و مسلم و امثال ذلك نیست. لا یسله ذهاب و حق احد. این لا یسله لسانش لسان کراهت نیست، یعنی نمیشه که مال کسی رو برد، مال بشر را نمیشه طلب کرد. این از اون احکام بین المللی اسلام. اینجور نیست که حالا وقتی کافر حربی است در حال حرب است، بله مالش فی مسلمینه، اما زمان هدنه است کافر حربی نیست. اگر کافر حربی به اون معنا که اهل کتاب نباشد، هر که اهل کتاب نباشد کافر حربی است، بله. اما وقتی با دولت اسلامی پیمان عدم تعرض دارم، این آیه سوره ممتحنه مرجع عملی است که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم، اینا که لم یظاهروا علی اخراجکم نه ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. کفاری که کاری با شما ندارن، مزاحم شما نیستن، حقوق شما را تجنی کردن، در توطئه علیه شما دخالت نکردن، خدای سبحان نهی نمی کند که با اونا زندگی مسالمت آمیز نداشته باشید، بلکه امر می کند با اونا نسبت با اونا بر و قسط و عدل و احسان داشته باشید. ان الله یحب المقسطین، این ان الله یحب المقسطین یعنی اقسطوا الیه. خب با اونها از راه قسط عمل بکنید. حالا تو صادرات و وادرات بگیم چون کافر حربی است یکی کم بدیم، یکی گران بدیم، اینا فهمون نه. های همین که انسان شد، طرف معامله شما شد، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، مال هیچ کسی نمیشه خورد. نه تنها مال هیچ کسی نمیشه خورد اطلاف کرد، بلکه محکمه اسلامی موظف است که برای تثبیت مال مردم، مال شخص، ولو کافر حربی، ولو یهودی یا مسیحی، اگر شاهد عادلی در کار نبود، مسلمان نبود، شهادت دیگری رو بپذیره، شهادت یهودی رو برای یهودی یا مسیحی رو برای مسیحی بپذیره. مگه همینجور نمیشه مال مردم تلف کرد؟ این تو باب شهادات کتاب شریف وسائل طبع مؤسسه آل بیت علیهم السلام جلد 27 صفحه 389 باب 40، عنوان باب این است که باب و قبول شهادت اليهود و النصارى و المجوس به غیرهم علی الوصیه فی الضروره. حالا اگر کسی مرد و ادعای وصیت هم هست، شاهدی هم در کار نیست، شاهد مسلمان، ولی یه یهودی یا مسیحی یا زرتشتی، اینا میگن ما حاضر بودیم تو مسافرت، او همیشه وصیتی کرده، آیا شهادت اینا محکم پسند است یا نه؟ چند تا روایت هست که مرحوم صدوق و مرحوم کلینی رضوان الله نقل کردن. اولی رو مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده است، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد ان عبید الله ابن علی الحربی قال سلط و عبد الله علیه السلام هل تجوز شهادت و اهل ذمته علا غیر اهل ملتهم، حالا یهودی برای مسیحی او بالعکس، زرتشتی برای یهودی مسیحی او بالعکس، هل تجوز شهادت و اهل ذمه علا غیر اهل ملتهم؟ قال نعم، ان لم یوجد من اهل ملتهم جازت شهادت و غیرهم انه لا یسله ذهاب و حق احد. این یه حکم جهانیه دیگه. عنوانی هم که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله ذکر کردن، مجوس در کنار یهودی مسیحی ذکر کردن، خب این هم دیگه دارای شاید تو بحث های غیر فقهی ملاحظه فرمودید که بزرگان از اجداد ما یعنی ایرانی ها، اینا موحد بودن، جریانی یزدان و اهرمان اینها بعد از جریان مزدک و اینا پدید آمده، اونها اول موحد محض بودن، این چنین که یزدانی باشد در قبال اهرمن، اینها بعدها پدید آمده. شرک و وثنیت و سنویت اینها اون حرفای اولی نبود. خب بله، نه غرض نه که اون خود اونها اون پیشینیان هم میگفتن به این که این اهرمن نظیر شیطان است، در برابر رحمان نیست، این هم زیر مجموعه اون رحمان اداره میشه. این روایت اول. روایت دوم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کردن این است که قال سألته عن احمد ابن عمر قال سألته عن قول الله عز و جل زبا عدل منکم و آخران من غیرکم. دو تا آدم عادل، یا از شما یا از غیر شما. اون که از غیر شماست، از ملت شما خارج است، مذهبی دیگر دارد، در مذهب خودش بالاخره باید عادل باشه، دروغگو نباشه. قال اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم من اهل الكتاب فئن لم یجد، اون شخص در اونجا من اهل کتاب کسی نیافت، فمن المجوس. از این تقابل معلوم شد که در کتاب بودن مجوس مشکل است، لیکن حکم اهل کتاب بر اونها باره دیگه. نفهمود حالا اگر مجوسی نبود ملحدم بیاد. لأن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال سنو بهم سنت اهل الكتاب، فرمود شما با مجوسی ها سنن یعنی طریق، سن یا سنو یعنی این راه را تطرق کرده است. سنت جمعش سنن است، ولی سنن مفرد است یعنی طریقه. اینجا سنو مثل مدو یعنی با اینها روش اهل کتاب داشته باشید. سنو به هم سنت اهل کتاب، با مجوسی ها معامله یهودی ها مسیحی بکنید. و ذالکه اذا مات الرجل بارض قربه فلم یجد مسلمین یشهدهما فرجلان اهل کتاب. خب بس روایت سوم هم با مضمون روایت دوم است. روایت چهارم نه خیر، روایت سوم و چهارم شاهد نیست، ما برای اینکه مجوسی ها مثل اهل کتابن از اون جهت نقل کردیم. چهار تا روایت در این باب هست، روایت اول و چهارم شاهد مطلب است، روایت دوم و سوم شاهد اون مطلب است که مجوسی مثل یهودی و مسیحی است. روایت دوم راجع به این است که یهودی مثل مجوسی مثل یهودی و مسیحی است، اما روایت اول و سوم چهارم ناظر به این است که لا یصلح ذهاب و حقه. روایت چهارم که مرحوم کلینی نقل کرده است، ان سماع قال سألت و عبدالله السلام ان شهادت اهل المله، این اهل المله که شامل اسلام و غیر اسلام می شود، یعنی هر کسی در ملت خودش، و برابر روایت دوم مجوسی هم به حساب اهل ملت می آید، یعنی ملت اسلامی نه، ملت یهود و نصارا. قال فقال لا تجوزو الا على اهل ملتهم، شهادت هر ملی بر هم کیشان خودش نافذ است. فعل لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم على الوصیه. حالا اگر یهودی مرد، یهودی که دیگه نیست، مسیحی بود در اون سفر، مسیحی دیگه نیست که شهادت بدهد. یه یهودیست با یه مسیحی همسفر بودن، یا یه مجوسیست با یه مسیحی همسفر بودن، شهادت یهودی برای مسیحی او بالعکس، شهادت مجوسی برای اینها او بالعکس، اینها جایز است یعنی نافذ است، جازت یعنی نفذت، جازت شهادتهم علی الوصیه لأنه لا یصلح ذهاب و حق احد. مثلا نمیشه مال مردم حق کسی طرف بشه. این حق هم حق مستلر شان میشه، هم انتفار شان میشه، هم منفعت شان میشه، هم عین شان میشه. خب اینها روایتی است که مرحوم شیخ رضوان الله بهش اشاره کردن که اولی حق و روایت اولی مطلق لا یصلح ذهاب و حق احد، چهارمی هم همین است. اولی رو مرحوم صدوق نقل کرده، چهارمی رو مرحوم کلینی نقل کرده، و روایت اول و چهارم مزیل به این ذیل است، انه لا یسله ذهاب و حق احد، مال هیچ کسی نمیشه طرف بشه. خب این نشون میداد به این که مال منافع محترم. منتها یه اشکالی زمینی تو فرمایش مرحوم شیخ بود و این است که ایشون بین فوت و تفوید فرق گذاشته بودن که منافع اگر استیفا کرده باشه برابر قاعده من اطلف شامل میشه، من اطلف مال الغیر، مثل که اتومبیل کسی گرفته چند روز سوار شده، اسب کسی گرفته چند روز سوار شده، منزل کسی رو گرفته نشسته، دفتر تجاری کسی رو نشسته روش کار کرده، یه وقت نه منزل کسی رو گرفته قفل کرده، در کسی رو مغازه کسی گرفته قفل کرده بهره نبرده، اونجا که در قفل کرده کسی روش نشسته، اینجا از باب فوت منفعت است. اونجا که خودش رفته نشسته بهره برداری کرده تفویت منفعت است. اونجا میشه قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. در بحث‌های قبل از محرم تعطیلات محرم راز فهم بود که عند تحقیق بین فوت و تفویت فرقی نیست. اگر چیزی منفعت داشت و در تحت ید قاسبانه قاسب از بین رفت، او ضامن است. چه در مغازه را باز کرده باشد خودش نشسته باشد، چه در مغازه را ببندد، اجاره اجرت المثل این مغازه را این شخص بدهکاره. منافع مستوفات و غیر مستوفات یکسان است، چون جا که استیفا میکند مشمول من اتلف مال الغیر است و تفوید است و ضامن است، چون جا که استیفا نمیکند فوت است بازم ضامن است، برای اینکه قاعده اضرار در هر جزء هست. و مرحوم شیخ هم در بخش پایانی گذشته از قاعده احترام مال مسلم به قاعده لا ضرر هم تمسک کردن. خب به هر تقدیر این قاعده اقدام یا قاعده اون سند یا به تنهایی دلیل باشن یا معید این ادله چنگانه باشن، اصل قاعده ثابت است، یعنی ما یزمنو به صحیحی یزمنو فاسده. لیکن تو این اصل گفتن به این که در جریان عقد و سبق در اونجا که مسابقه، چون مسابقه های قمارگونه که خب محرم است، در مواردی مثل سبق و رمایی و اینها تحلیل شده، یک برد و باختی است در فضای تیراندازی، شنا و اسب سواری، در این گونه از موارد که به درد نیروهای رزمی و نظامی میخوره. اگر عقد و سبق در این موارد صحیح باشد که هر کی جیرو افتاد این مقدار باید ببره، دنبال افتاد این مقدار باید بده، اگر عقد و سبق صحیح باشد در سبق و رمایه و سواهه که خب یزمنو به صحیح است و اون اجرت رو باید بپردازد، اگر فاسد بود چی؟ عقد سبق اگر صحیح بود یزمنو به صحیحه، اما اگر فاسد بود فی اختلافون، برخی از بزرگان گفتن لا یزمن، اون اجرت المصر لا یزمن، بعضی گفتن یزمن. اینجا این مشکل هست که بعضی گفتن، اونا گفتن که ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ برای اینکه اصل سبق و رمای اینها یه چیز خلافی است، یعنی شبیه قمار. بشار مقدس مواردی رو تصحیح کرده، اون مواردی که تصحیح نکرده به چه دلیل این شخص ضامن باشه؟ حالا این دویده جلو رفته، چه چیزی گیره این دنباری اومده؟ یه وقت از یه عملی به امر این شخص انجام میگیرد و نفعش به این شخص بر میگردد، بر این ضامنه. اما یه کسی دویده جلو رفته و این عقدم عقد باطلی بود، چه چیزی گیر این دنبالی افتاده که او ضامن باشه؟ چرا او ضامن باشه؟ این حرف کسانی که میگن اجرت المصر را در عقد سبق فاسد ضامن نیست، اونایی که میگن ضامن است به استناد این که اگر صحیح بود ضامن بود، این پیمان بستن دیگر، پیمان بستن اگر صحیح بود ضامن است، فاسد هم بود ضامن است، ما یزمنو به صحیح یزمنو فاسد. این اگر ما یه قاعده عام داشته باشیم و اون تعهدات را زیر مجموع قاعده عام تثبیت کرده باشیم، دیگه در عقد سب مشکلی پیدا نمی کنیم، بگیم چه صحیح چه فاسد ضامن است. منتها حالا اگر صحیح بود اجرت المسما و فاسد بود اجرت المثل. مطلب دیگری که در پایان این بخش اصل مطرح است، یعنی مقام اول که تعلیل است مطرح است، این است که حالا که شما گفتید ما یزمن و صحیح یزمن و فاسده در اون جایی که عقد فاسد بود ضامن هستن، چهار صورت دارد. این صور چهارگانه یکسان است یا گوش فرق میکنه؟ صور چهارگانه این است که طرفین علم داشته باشند به اینکه این فاسد است، میدونن این معامله ربوی است، یا مثلا عقد عربی لازم است، لفظ لازم است، این لفظ نیست، یا عربیت لازم است، این عربیت نیست، یا تقدیم ایجاب بر قبول لازم است، اینجا تقدیم نیست. هر دو علم به فساد این عقد دارن، هر دو مجتهد متحد رأی هستن یا مقلدان یک مجتهدن، بالاخره این معامله رو فاسد میدونن. هر بایه و مشتری علم دارن به فساد، یک. بایه و مشتری جاهلن به فساد، دو. بایه علم به فساد دارد دون مشتری، سه. مشتری علم به فساد دارد دون بایه، چهار. آیا این ما یزمنو به صحیح یزمنو فاسده شامل صور اربعه میشود یا فرقه؟ مرحوم شیخ رضوان در فهمید هیچ فرقی نیست در تمام صور چهارگانه که فاسد هست، در تمام صور چهارگانه فساد ضامن هست. چرا؟ برای اطلاق علالیت، اطلاق و همون ادله گفتیم، حرمت احترام مال مسلم، لا یحل مال مسلم، حرمت مال مسلم که حرمت دم اوست، لا یسل ذهب حق احد، این ادله که برشمردیم مطلق است و شامل صور چهارگانه خواهد شد. چون که فتوای اصحاب هم همینه، اصحاب رضوان دارن که میگن عقد فاسد زمان آور است، فرق بین صور چهارگانه نگذاشتن. لکن فرق راه دارد و این است که اگر چون که مثلا بایه اون کسی که مال رو میدهد او علم دارد که معامله فاسد است، یک. گیرنده علم فساد ندارد، جاهل به فساد است، خیال میکند این معامله صحیح است و مالک میشود، این دو. بعد این مطار رو گرفت داشت تصرف کرد، بعد شما باید بگید که عوضش باید بپردازید. شما که میدونید این مال فاسده است، به چه وجه داری این مال رو میدی؟ امانت که نمیدی، تملیک میکنی. شما داری تملیک میکنی و میدونی ملک اون نمیشه. شما یه وقتی امانت میده، امانت مالکی، امانت مالکی که نیست، یه کسی میخواد داره مسافرت یک جامدانش و چمدانش بشه که امانت میگذاره، شما که امانت نگذاشین که امانت نیست، به دلیل اینکه بعد به خودتون اجازه تصرف نمیدید. شما که بعد به خودتون اجازه تصرف نمیدید، معلوم شه رو واگذار کردی و میدونید ملک اون هم نمیشه. خب پس شما علم فساد دارید، امانت هم که نیست، او هم که جهل فساد دارد، چه چیزی شما در طلب دارید؟ کجا اطلاق اینقدر قوی است که این صورت هم شامل بشود؟ کجا فتوای اصحاب اینقدر صریح و روشن است که اینجا هم شامل بشود؟ پس باید بین این صور چهارگانه فرق گذاشت. اون جایی که دافع علم فساد دارد و قابض جاهل فساد است، حالا یا غرور مغرور کردن است یا امثال ذلک، بالاخره مشکل است در این گونه از موارد زامش. و اگر شبهه مصداقیون ادله باشه یا نمیشه بهش تمسک کرد، به این آقا هم شک داشته باشد که آیا ضامن است یا نه، بر راحت هم دارد. بنابراین صور چهارگانه یکسان نیست. حالا این اجمالی از اون مسائل قبل از محرم و این بخش اخیر هم مسئله بود که مربوط به بحث امروز. حالا به خواست خدا وارد اون عکس قاعده میشم که ما لا یزمنو به صحیح، لا یزمنو به فاسده. الحمدلله رب العالمین.